بسم الله. در درس 83 برای اقامه یکی از ادله بر تجرد نفس به امثله مختلفی تمسک فرمودم که اون چرا که در تمثل ها و غیر این ها پیش میاد اکثرا در همون سوق ذات خود نفس است. بعد به عنوان یکی از امثله انسانی را که مبتلا به مریضی مالی خولی ها هست رو مطرح فرمودن که دم به دم در سوق ذات خودش اشکال و صور را انشاء میکنه و از اشکال و صور در درون خودش هراسناک است و فرار میکنه. این که عرض کردیم تأثیر وجود ذهنی بیشتر است از وجود خارجی، برای اینکه وجود ذهنی و علم در درون در خود نفس و هیچگاه نمیتواند نفس از اون چرا که خودش انشاء کرده است از اون منفصل بشه. و تازه همون جایی هم که از موجود خارجی هم میترسدم که بر اساس معلوم به ذات و معلوم به الغرض، عرض کردیم که در حقیقت ترس از موجود خارجی نیست، ترس از همون معلوم به ذاتی است که خودش در خودش انشاء کرد و از همون میترسد. چه این که همه لذت های نسبت به بیرون و اموری که از اونها ترس میگیرد در حقیقت این ترس و لذت ها از معلوم به ذات خود نفس است، هیچ یکی اینها در بیرون نیست. و چون بحث معلوم به ذات که منشآت نفس بود میشود به عنوان معلوم نفس، به عنوان علم نفس، ولذا بنابرای مباحث فلسفی آمدن فرمودن که لذت فعلا هم جز به ادراکات انسان است که انسان دو جور میتوند در مقام ادراکاتش دو جور ادراک هم داشته باشد که از بعضی از ادراکاتش لذت میبرد و از بعضی از ادراکات هم ترسناک است، که ترس و لذت یک امر ادراکی است، یک امر شعوری است، یک امر علمی است، نه یک امر شیء خارجی و یا مثلا امر حتی عملی. لذت و علم حتی به عمل هم گرچه مرتبط است، اما لذت و علم علم. رضا کسی که مبتلای به بیماری مالی خولیا هست یه الان دائما در رنج است، زیر سر این است که دم به دم و به خیال اون صور و اشکالی رو انشاء میکنن، این صور و اشکال رو به حس مشترک میدن، به حس مشترک این صور و اشکال رو دخت دوز میکنن به صورت یه صورتهای موهش، صورتهای وحشتناک براش تمثل میدن و ایشون این صورتهای وحشتناکی رو که خودش انشاء کرده است معلوم به ذات خودش هست از همین ها میترسد، که به یک تعبیری ترسش همین صورهای انشاء شده موهش هست، مثلا خود ترس ایشون همین صوره، نه اینکه باز دوباره ترس یه چیز جداگانه‌ای باشه از این صور. توجه دارید که در معلوم به ذات و معلوم به الغرض این دقت رو باید به کار بگیریم، این حیوان درندهی که در بیرون از ماست میشه معلوم به الغرض، اون حیوانی را که خودمون به وزان این حیوان در خودمون انشاء کردیم میشه معلوم به ذات. اینجا میشه باید گفت که ما از این حیوان خارج میترسیم. چرا میگیم میترسیم؟ برای اینکه یک موجودی در خارج است با اون معلومه به ذات ما از این معلومه بالعرض اخذ شده است و ما بر اساس معلومه به ذات از این معلومه بالعرض خارجی میترسیم. که درست است که در حقیقت ترس ما زیر سر همون معلومه به ذات خودمون است، اما چون میخواییم معلوم به ذات را حکایت بدهیم از خارج از باب وجود ذهنی، ولذا روی اساس وجود ذهنی میگیم ما از این حیوان درنده بیرون میترسیم. چون فرمودید معلوم به ذات دو چهره است، یک چهرهش به عنوان علم است، یک چهرهش به عنوان وجود ذهنیه. از اون چهرهش که دارد حکایت میکند از موجود خارجی میشود وجود ذهنی. از اون جهت که دارایی نفس است، علم تا الان یه همچین صورتی رو نداشت، الان انشاء کرده است، دارایی خود انسان است، میشود علم، میشود معلوم. حالا اگر این معلوم به ذاتی را که از اون حیوان درنده خارجی در خودمون انشاء کرده ایم به لحاظی که این صورتش بیرون رو حکایت میکنند و ما با این معلوم به ذات داریم اون حیوان خارجی را حکایت میکنیم و میبینیم، به این لحاظ میشود که ما از این حیوان خارجی میترسیم، که این ترس ما از اون حیوان خارجی به لحاظ وجود ذهنی معلوم به ذات ما باشه. اما اگر اونجا رو دست برداشتیم دیگه معلوم به ذات رو رها کردیم، معلوم به الارض آمدیم، گفتیم این که معلوم به ذات ماست، این صورت موهشه انشاء شده در سوق ذات نفس. حالا باز ما نمیتونیم بگیم که ما از این معلوم به ذات ما میترسیم، نه، اصلا ترس ما همین معلوم به ذات ماست. این ظرافت رو دقت بفرمایید. این که الان ما میاییم گرگی رو میبینیم و از این گرگ ترسناکیم به دلیل این که غافل نبودیم، حضور داشتیم، نفس توجه دارد، با توجهش بدون غفلت این شیء موجود در خارج را به وزانش رو در خودش انشاء میکنه. الان این منشأ نفس میشود معلوم نفس. اگر این منشأش یک موجودی باشه که لذت بخش باشه، میبینید خود این معلوم به ذات در نفس خودش لذیذ است. برای اینکه بر اساس اعتاد عاقل معقول نفس شما میشود عین همین علم، و این علم و اون معلوم و این نفس یک حقیقت هست. دیگه نباید گفت که حالا که این معلوم به ذات هست پس ما از معلوم به ذاتمون میترسیم. بله اگه بخوایم از معلوم به ذات بترسیم لازمش این است که پس این معلوم به ذات رو بگیریم معلوم بالعرض، دوباره یک معلوم به ذات دیگری رو درست کنیم که ترس ما از ناحیه اون معلوم به ذات بعدی از این معلومه بالعرضه که قبلا به ذات بود از این باشه. و حال این که این طور نیست. این ظرافت رو داشته باشیم که اگر این گل در بیرون خوشبو هست، ما به وزان خوشبویی این گل که در خارجه و با جسم ما ارتباط پیدا می کند در خودمون خوشبو بودن گل را، صورت و شکل او را انشاء میکنیم، که خود این منشأ ما که معلوم ما هست، علم ما هست، خود همین این لذت بخشه، خود همین این لذته. و بر اساس این که نفس با معلوم به ذات اتحاد پیدا میکنه که در حقیقت میشود اتحاد علم و عالم و معلوم، بلکه جلوتر می روید می فرمایید اصلا معلومات به ذات می شوند عین نفس، خود نفس. روی این اساس معلوم به ذات می شود خودش لذت، معلوم به ذات می شود خودش علم، ولذا فرمودن لذت و علم یه امر ادراکی نه یه امر عملی. مثلا فکر می کنیم غذا رو می خوریم، لذت می بریم از غذا، ما لذت رو از این غذای در بیرون نبردیم، این غذای در بیرون با طعمش با خوشمزگیش اینها مقدمه شد که نفس در خودش معلوم به ذات رو انشاء بکند و اون معلوم به ذات انشاء شده نفس خودش یک پارچه لذته. ولذا اگر این غذا خورده بشه، اون طعم و نمیدونم بو و اینهایی که در دهان به وجود آمده اونها هم فرض از بین بره، اما شما بخواید بعد از ده ها سال بخواید اون لذت غذای اون روز رو هم بیاد بیارید، چون معلوم به ذات شما عین نفس است، در خود نفس دارایی شماست، هر موقع بخواید بیاد بیارید بازم میبینید که همچنان اون لذت برای شما لذت بخشه. به دلیل این است که شما از اون شیء خارجی لذت نبردید، شما از معلوم به ذات منشأ در خودتون لذت میبرید، که این معلوم منشأ در نفس از بین رفتنی نیست بلکه عین نفسه. هر موقع دوباره بخواید اون صورت علمیه را، بله اون معلوم به ذات را دوباره بهش توجهی بکنید، از مقام اجمال به تفصیل بیارید، باز میبینید اون لذت همچنان در درون شما اون ادراک هست. منتها اینجا اون عرضی که کردیم، لذتی را که معلوم به ذات حکایت میکند از معلوم بالعرض خارج، این مقام حکایت کردنش عنایت دارید که لذتش دفعیه، به دلیل اینکه چون حاکی از خارجه، تا موقعی که با خارجه تو درون دهان هست و به تعبیر هنوز طعم و بویش تو دهن و امثال اینها هست، آدم بله لذتش رو به ظاهر میبره. اما اگر نه، دیگه غذا تمام شد، دیگه گذشت، بعدن حسرتش رو فقط میخواد بخوره. سر این که این معلوم به ذاتش الان مستقیما بدون با واسطه با اون معلوم بالعرض خارجی حکایت نداره، دیگه حکایتش شده است به صورت یک امر بدون واسطه. چون حکایتش بدون واسطه است، اون تأثیری را که قبلا در حین خوردن غذا بدن منفعل می شد و الان منفعل بشه، دیگه بدن منفعل نمی شه. اینها این ظرافت ها رو باید بین معلوم به ذات و معلوم بالعرض پیاده کرد. حالا اینجا الان کسی که به مریضی مالی خولیا مبتلا هست، این در خودش دم به دم داره صبر انشاء. حالا این مریضی زیر سر به هم خوردن مزاجش هست، به هم خوردن مثلا چی نظم طبیعی بدنش هست، ولذا روی این به هم خوردگی مزاجش اون نفس او، قوه خیال او میاد در ایشون معلومات به ذاتی رو خودش انشاء میکند، اشکال و صوری رو در قوه خیال انشاء میکنه، بعد این اشکال و صورت های انشاء شده رو قوه حس مشترک به همدیگر دوخت دوز میکنه و ایشون اینها رو به صورت حیوان های وحشی مثلا به عناوین مختلف، بعد میبینید هی داره فرار میکنه، هی دم به دم بله گریزانه و بیچاره است و گرفتاره، که در حقیقت فکر میکنه که از بیرون دارن بهش میزنن، با حال این که تمام اون زدن و درد و تمام گرفتاری ها همه زیر سر اون قوه خیالی است که برای ایشون انشاء میکند و ایشون در حقیقت درد ایشون، گرفتاری هاشون از همون معلومات به ذات انشاء شده یه در سوق ذات اوست. و از این صحنه ها خیلی فراوان که پیش میان، خواب دیدن ها، امثال این ها. حالا منتها نحوه ارتباط را باید بعضی جاها را نحوه ارتباط رو مراعات کرد، و این طور هم نیست البته تمام تمثلات و همه مثلا مریضی ها فقط و فقط در همون درون باشه و چه بسا نشأت گرفته از بیرون هم باشه، مثل این که الان همینجور داریم بیرون هم دیگر رو میبینیم و دم به دم در خودمون انشاءات میکنیم، چه بسا از بیرون هم اون مبتلا به مریضی های گرفتاری مولکولیا اونها هم از بیرون هم گرفتاری هایی داشته باشن، هستن دیگه. بحث اجنه هست، بحث اجنه رو نمیشه آدم نفی بکنه و تأثیر و تأثیراتی که اونها دارن و روی مثل افراد انسان اینها، منتها البته اکثری بر اساس خیال زدگی ها هست که فکر میکنم مثلا با اجنه اینها کمتر پیش میاد که ارتباط با اجنه پیش بیاد، هم به هر حال ارتباط با اجنم هست، چه بسا افرادی ساحرانی جادوگرانی با روش های مخصوصی که یاد گرفتن با اجنه ارتباط برقرار میکنن و این اجنه رو میندازن بلا به جان کسی که نسبت به ایشون ناراضی هست و برای اون طرف گرفتاری در میارن. اینها هم از بی رابطه نیست. این آدم دوپا خیلی کارها میتونه بکنه. اگر در اوج قلت برود اونجور میشود که تمام ملائکت الله و همه عالم از سفره او بهرمندن، و اگر در حضیض ذلت به سر ببرد تمام گرفتاری ها را میتونه به وجود بیاره. هست اینو انکار کردنی نیست، خصوصا سحر و جادو که اصلا با قوه خیال مردم کار داره. برای اینکه فرق بین شعبده و سحر و جادو با معجزه و کرامت اینه که معجزه و کرامت نفس انسان ملکوتی انسان کامل در خارج اثر میکند و واقعا در خارج ایجاد صور میکنه، مثل عصای حضرت موسی. اون یه امر مثلا چیز نبود، یه امر سحری نبود که فقط قوی خیال آقایون رو دخل تصرف کند اینا عصا رو اژدها ببینن. در همون آیه قرآن فرمود که سحره ریسمان ها ریخته بودن و مردم تو قوه خیال، همون آیه خیلی به صراحت هم داره که در عین ناظرین در چشم بینندگان تصرف کردن. حالا این عین باید دقت کرد که اون چشم بینندگان چیه که قوه خیاله. در قوه خیال بینندگان تصرف کردن، اونها خیال میکردن که تو این میدان مثلا مار فراوانه ولی این همه موجودات موهشه. اونها خیال میکردن، نه اینکه واقعا اون ریسمان در خارج شده باشه مار. ولذا اون ریسمانها رو جناب حضرت موسی مار ندید. حضرت موسی همون ریسمانها همه رو همون به صورت ریسمان میدید، مردمی که تماشاچی قضیه بودن اونها به صورت مار میدیدن. اما عصای حضرت موسی اینطور نبود. این زیر سر این است که اونها شعبده بازی میکنن، اونها سحر و جادوگری در میارن، تو قوه خیال بیننده ها اثر میکنن و چیزی رو که در واقع واقعیت ندارد به خیال اونها واقعیت دار جلوه میدن. اما کرامت و معجزه هرگز خلاف واقعیت رو واقعیت نمیکنه، بلا اگه این باشه این برخلاف سنت الهی. این دیگه معجزه سر این که معجزه جزو آثار و جزو علائم انبیا شد، برای همینه که معجزه میاد خود واقعیت رو دخل تصرف میکنه. و برای این که تصرف در واقعیات اشیا مال نفوسی است که به کمال رسیده اند، از اینجا فرق بین یک پیغمبر یک انسان مؤمن با غیر مؤمن روشن میشه. برای اینکه اونی که به خدا ایمان ندارد دخل تصرف میکند، اما دخل تصرفی که واقع رو خلاف واقع جلوه میدن، خلاف واقع رو واقع جلوه میدن. اینها چون به کمال انسانی نرسیدن نفسشون قوت انسانی نداره، ولذا واقع رو خلاف واقع جلوه میدن. اما انسان‌های کامل نخیر، چون به کمال رسیدن معجزه علامت است برای اینها. به چه دلیل شما انسان کاملید؟ اگه ازشون معجزه طلب کردن میگن این معجزه ما. این که مردم معجزه میخواستن به دلیل این بود که ببینن آیا اینها نفوذشون به کمال رسیده هست یا کمال رسیده نیست. ولذا تو همون قضیه سحره فرعون با جناب موسی سلام الله علیه، اونها وقتی که سحره دیدن که عصا رو انداخت تمام اینها همه رو به صورت ریسمان در آورد، سحره ها قانع شدن، برای این خودشون اهل فهم بودن، میدونستن که آقا این یه کار عادی نیست، این شعبده بازی نیست، این مثلا سحر نیست. بله اگر بود ما باید میتونستیم غلبه پیدا کنیم. وقتی رفتن پیش فرعون گفتن اگر ما غلبه پیدا بکنیم میشه که شما به ما مثلا چیزی بدید، هدیه و امثال اینها بدید یا نه. این تو بحث معجزه و شعبده هست. حالا غرض از طرح بحث این بود که در شعبده در سحر و جادو هم تو قوه خیال افراد چیز میکنن، تصرف میکنن و سبحان الله. حالا اینجا چه عجیبه که قوه خیال رو به بازی بگیرن، قوه خیال بیننده ها میشینه اشکال صور انشاء میکنه، مثل شعبده‌بازها و کسانی که در سر خیابون مار میارن، مردم بازی میگیرن، پول میگیرن، آتش میزنن، بعد دوباره از اون جعبه، از اون چیز مخصوصشون اینقدر پول بیرون میارن، بعد یه تکه کاغذ رو گذاشته تو درون دهن، مثلا تو حلق فرو میبره، بعد میبینید که همینجور پشت سر هم مثلا به اندازه 100 متر هی کاغذ در میکنه و این کاغذ ها ماشاءالله همینجور بالا تکون تکون هم میده، همم هم نگاه میکنن و با یک آب و تابی هم میگن به 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 و هیچ واقعیت خارجی هم نداره. همه این بیننده ها بیچاره ها گول میخورن. بله، پس میشه آدم مردم را به هر صورتی که میخواد ببره. اینی گرفتاری دارم. قوه خیال زود گول میخوره. اصلا قوه خیال کارش گول خوردنه. به یک تعبیر دیگر نخیر، اون قوه است باید کار خودش بکنه. نفس باید تنظیم بکنه که قوه خیال رو بد به کار نگیره. خیلی خب، الازاب بود دیگه. انبیا دائما گرفتار این قضایی ها بودن. خب مردم آقا عاقل نشده بودن. اون قضیه سامری هم همینطور بود دیگه، چیز خاصی نبود، یه مقداری آمد تو درونه. بله، اون گوساله‌ای که درست کرده بود یه دستگاه چیزی کار گذاشته بود که به محض این که هر موقع اراده میکرد اون یکی به صدا در میآمد و مردم به یه گوساله مثلا دوره یه آقایی رو جمع شدن گرفتن و دست از ولی خدا برداشتن و از این گرفتاری ها فراوان هست. انبیا هم گرفتار بودن و حالا این هست تو قبرستون ها. مثلا بعضی ها مثلا میگه ما قبرستان رفتیم، روی قبر فلونجا دیدیم آتش روشنه. حالا البته گاهی میشه واقعیت داشته باشه، یعنی واقعا دیگه اون بنده خدا صفات و ملکات بد نفسانی ایشون برای این شخص تمثل پیدا میکند به صورهای گوناگون. و چه بسا هم که البته تو قبرستان چقدر خوبی که آدم اگر میرود، بله، سعی کنه که کینه ها را، کینه سوءزن ها را مطلقا رفع کنه که خود این سوءزن ها گرفتاری پیش میاد. بعد میبینی که مثلا به صاحب قبری، به قبری دل نداره، اون وقت قوه خیالش، حالا نه این که سوءزن داره، قوه خیالش حالا میگیره هی بی خود میسازه، میگه بله رفتیم فلانی رو به صورت یه حیوان دیدیم، مثلا دیدیم اینجوری. اینا هست. البته سوء زن همیشه یکی از گرفتاری های قوه خیاله. اینه که در روایات، در فقه این همه روی سوء زن تکیه می کنن به دلیل این که اصلا سوء زن واقعا قوه خیال رو آلوده می کنن و تمام گرفتاری های خوابه ها و امثال این ها همه زیر سر همین سوء زن های بی خود و از این گرفتاری هاییست که قوه خیال پیش میاره. پس دیگه و عجیب قوه خیال کج و معوج میشه با سوء زن و بعد هرچی که دلش میخواد در خواب و امثال اینها میسازه. نسبت به فردی سوء زن داره، بعد شب خواب میبینه مثلا ایشون رو به اشکال مختلف، بعدم فردا میشینه همه جا نقل میکنه که من فلانی رو دیشب اینجوری خواب دیدم، معلوم یه آدم خیلی بدیه، فلانی بد نیست، این آقا چون سوء زن داشت اون سوء زنهاشو دیشب آورد هی بروز داد به اشکال صوری، با خودش داشت بازی میکرد و خیال میکنه به حساب دیگران میگذاره. از این گرفتاری ها فراوان آقا، یعنی به تعبیری باید گفت واقعا بیش از 90% مردم دچار همین خیال و اوهام هم بندگان میکرد، هیچ واقعیت ندارد. و اون الناس نیام ازاماتون تبهو خیلی حدیث رمزه، واقعا مردم تو خوابن، وقتی بیدار میشون میبینن نه خیر بابا، یک خواب 70-80 ساله‌ای بود که همش داشتن میبافتن و تو قوای خیال خودشون صورتگری میکردن، هیچ واقعیت هم نداشت. و اونهایی که اولیای حقن، درون مردم براشون روشن است، اولا پیدا کرد رسیدن به عالم مثال منفصل در قوس سعود. این رو خداوند خیلی سخت گیری کرد، یعنی اسم شریف ستار حق نمیگذارد که افراد به اینجا راه پیدا کنند. خیلی سخت میگیرد و واقعا چون قوس سعود هم هست، از این ور بالا رفتن افراد خیلی جانم ندارن، الحمدلله سخت گیری کردن که کسی به درون دیگران توجه نداشته باشه. بلا اگر مثلا خدای ناکرده کسی نسبت به باطن افراد اطلاعات پیدا بکنه، واقعا گرفتاری است. اگر جان نداشته باشه برای خودش حقیقتا گرفتاری است و گرفتاری هم پیش میارن. و خداوند هم لطف فرمود، بالاخره مردم بیش از 99% اصلا از درون همدیگر خبر ندارن، از ملکاتشون، از خیالاتشون، از اوهامشون. بلا مثلا خدای ناکرده یک کسی مهمونی بره در خونه مردم، نسبت به ناموس مردم تو قوه خیالش فکرایی هم بکنه، مثلا اون وقت صاحب خونه که بنده خدا خبر نداره، الحمدلله. ولی اگه بفهمه که تو ذهنش چی میگذره، که تمام رابطه ها قطع میشه، همه مثلا گرفتاری بیش میاد. اینه که الحمدلله صور ملکات، اون قوه خیالات، اوهام افراد را اسم شریف ستار میپوشونه. ولی فرد تو قوه خیال خودش چقدر دور میزنه، اما اون اسم شریف ستار نمیگذارد که خیال یک فرد دیگری با خیال ایشون در این رابطه ها ارتباط برقرار کنه و ازش اون چرا که در مقام قوه خیالش اشکال و صور ساخته میشه اونها رو بگیره. ولی اگر بگیره که ولی سنگ روی سنگ بند نمیشه، اصلا سنگ روی سنگ بند نمیشه. بله، همه از هم دیگر جدا میشناسن و اینا معلوم میشه که تمام جامعه شناسان باید اولین نقطه ای رو بیان اولا دنبال بکنن، ببینن که ستاریت حق چه کرده که مردم کنار هم دیگر تازه جمع شدن تا بگن ما جامعه شناسیم و مثلا جامعه کوچیک درشت فلان فلان. و چون اسلام میخواهد به هر حال مردم باشن از خانوادگی و امثال اینها، باید احتیاجات همدیگر رو برطرف بکنن، ولذا اون مظهر ستاریت حق اون چنان آمده سایه گسترنده که بله دیگه اینجور الحمدلله مردم یه عام کنار همدیگر هستن، خیلی هم با محبت اون چنان به همدیگر دوست دارن، حد نداره. بله اگه دو تا رفیق، دو تا دوست بدونن تو قوه خیالشون چی میگذره، که بله به هیچ وجه دوست نمیشه. سبحان الله، وای اگر از پس امروز بود فردایی، اونو چه باید کرد؟ خیلی باید دست توسل آدم پیدا بکنند. بله، وای اگر از پس امروز بود فردایی، اگر یه روزی بیاد تمام اونها بیرون ریخته بشه، اون روز آدم از رسوایی باید چه کنه؟ بی خود نیست آقا ائمه اینجور تو ادعیه اینجور ناله میزنن. ولا تفزحنی به خفی مطلعت علیه من سری، آت اون سر، اون درونها، اون مخفیگاه ها، اونقدر چیزها هست، اونقدر خیالات، اوهام، بافته ها، شنیده ها، مثلا چیزهای زشت، علیاذ بالله، اونقدر اون گوش موشه ها هست که بعد اونها یوم تبل سرائر در میان. خب اگه اونها در بیاد دیگه چه چهره هایی، چه بله وضعی میشه، چه عجیب میشه آقا، اصلا محشر میشه. این کلمه محشر چقدر خوش، محشر میشه، واقعا محشر میشه. آقا یک پارچه هشت دیگه، یک پارچه هشت، هشت باطنی، هشت درونی، یک پارچه محشر میشه، همه هشت. البته بازم اینجوری که از روایات برمیاد، فکر میکنم که در قیامت هم یوم تبل سرائر مطلق نباشه. بله این ستاریت هر دست بردار نیست، بله تو روایات آمده مثلا. و بله خیلی حرفا کدرانزها تو روایات هست، باز میشه شکوفا میکنن در میارن، اما اون سر و سرها را بله اونها رو دیگه بعیده که بله جان خدا دیگه اینجور و اون و حالا گرچه خدا هست آقا ما تو کارش نمیتونیم دخالت کنیم، اما اون خدا اینا کرده بیرحمی میشه، اون تا آدم اون ریشه رو در بیاره نمیشه. ولی زا مثلا خیلی از گرفتاری های اجتماعی اینه که آقا تا مثلا یه مقداری با هم دیگه سوء زن پیدا کردم میزنم میخوانم اون ریشه رو در بیارم. خب بندگان خدا حالا یه مقدار بذارید، یه مقدار چشم پوشی کنید، یه مقدار اغماز کنید، ولی این که گرفتاری پیش کنید. دوستان مثلا حالا الحمدلله تو محدوده شما ها که نیست، اینها هست تو دهات، ببین چند سال با هم دیگر دوستن، به محض این که حالا مثلا امروز داشت بله اولاغ اینم میرفت اولاغ اونم میرفت، چرا حالا سرپر اولاغ این یکی ایست نگرد که اولاغ اون اولی با در میرفت، همین اندازه حالا یه دو کلمه حرف بینشون رد و بدل میشه، این میزنه اون هفت جدت اونجا اینجوری کرد، اون پدر مادرت اونجوری. خب آقا اینقدر در نیار دیگه، اینجوری که دارید مثلا در اون ریشه رو در میاره، اون ته ته رو هر چی از در میاره، اینها برخلاف ستاریت حقه، یه باید بپوشونه، اینقدر باید پوشیده بشه تا بتونن کنار هم دیگر جمع بشن. ولی اون انتهای انتها در آوردن اون یک نحوه بیرحمیه، واقعا بیرحمیه. اینی که احساس میشه که اون رحمت مطلقه حق آقای اسماء الله درسته، الله قهاره قبول داری، همه درست یوم تبل از سرائر درسته، اما اون قهاریت هست، اون درون بیرون آوردن ها، اونها اینها به ذات حق نیست، اینا به تبع دیگه آرزیه، مثل جهنم آرزیه، جهنم ذاتی نیست در نظام هستی، یعنی خداوند در عالم ذاتا جهنم رو خلق نمی کند، ولی بهش چرا ذاتی عالم، برای اینکه چون فطرت مردم ذاتی مردم، اما بد کردن ذاتی مردم نیست، مردم ذاتن میخوان خوب باشن، دیگه حوادث صحنه ها پیش میاد بد میشن، اونجا هم بهشت ذاتی نظام هستی، اصلا فطرت نظام هستی بر جمال، بر خوب بودن، بر طهارت هست، بر صلح و صفاست. اینه، اما از اون طرف مثلا الان میبینید تو تمام جوامع بشری، گروه ها، سازمان ها، مثلا کشورها، مجلس ها، وقتی قانون که وضع میکنن همه میگن آقا باید صلح و صفا و آرامش. حزب بعث عجیبه اصلا، اساسنامه حزب بعث یکی از اساتید ما صحبت میفرمودن، میفرمود من اساسنامه شون رو دیدم، اون چنان اساسنامهشون میگه اونی که یک مقداری توش رأفت حق نداره بیاد، یک کسی باید بیاد تو این حزب ثبت نام کنه اصلا بیرحم مطلق باشه، هیچ چی سرش نشه، همین که یک ذره دلسوزی بکنه برای کسی ایشون حق نداره بیاد اینجا چون کار خراب میکنه. اینها بلعرضه، اما میبینید از اون ور فطرت نظامه هستی تمام مردم بر صلح و صفاست، لذا بهشت میشود به ذات نظام هستی، اما جهنم به ذات نیست، جهنم بالعرض. این را از آقا تو کتاب شریف خیر الاثر پروروندن یه جایی بعد جمع کردیم، اینا رو جمع جور کردیم در بله فهرست لطایف اینها جمع شد و اونجا آمده که بله جهنم عرضیه، بهشت ذاتیه، چه این که فطرت ذاتی مردمه، بد کردن عرضی مردمه، ولی زا خداوند اون ذاتیش حاکم بر عرضی هاست، بهشت خدا حاکم بر جهنمه، ولی زا چون جهنم محکوم بهشت است، به محض اینکه یک کسی وارد جهنم شد اگر یک سر سوزنم خوبی داشته باشه، میبینید اون بهشت، اون حکومت بهشت کاری میکنه اون یه سر سوزن رو هم جهنم حق نداره دخل تصرف کنه. چه این که در رابطه با دو ملکی که نامه اعمال رو مینویسن فرمودن اونی رو که خوب مینویسه حاکمه بر اونیست که بد مینویسه. برای اینکه در نظام هستی اون خوب حاکمه، اصلا فطرت خوبی حاکم است بر بدی. اینها همه رمزه، اینها همه کده، اینها همه اشارات قرآنه، لطائف قرآنی و روایاته که باید به همین تفاسیر انفسی قرآنی که در محضرشون الحمدلله رب العالمین حشر و نشر داریم اون ظرائف خودشون نشون بده انشاءالله. غرض در قیامت ظاهرن اینجوری که از روایات استشمام میشه خداوند تبله سرائر مطلق نداره، بعد دیگه هر چی هست بیرون بریزه نه. مثلا تا جایی که گفتن که اگر روایات اگر یه بنده خداییم تو به تو جهنم داد و فریاد بکنه و بله اعتراف بکنه اینها چه معلوم میشه یه زمینه هایی داره بنده خدا، بلا اینجوری مثلا روایات دیگر هم آمد، روایات دیگر آمد عده‌ای از جهنمی ها اونقدر کثیفن آقا بکشید اینا خوب نمیشه، هرچی اینا رو میسوزونن هیچی نمیشه. و برای اینکه جهنم خدا برای عمل جراحی گناهکاران دیگه، باید این گناه ها رو عمل جراحی کنن، آقایون رو پاک کنن، تطهیر کنن که اصلا جهنم مطهر است در عالم، همینجور که آتش در نشأه طبیعت از مطهرات نیست، جهنم خدا مطهره، جهنم هم طاهره هم مطهره، و اگه مطهر طاهر بخواد نباشه که مطهر نیست، ولذا جهنم مظهر اسم شریف الطاهر و مطهر حق است. یا طاهر و یا مطهر یکی از جاهاش جهنمه، مثل این که جناب پزشک مطهره، بله میخواد که بله آقا رو تطهیر کنه، از این مریضی در بیاره، اون مریضی رو از سیطره وجودیشون در ببره، لذا جهنم مظهر طاهر و مطهر حق است. لذا این جهنم آقا هر چی میکنه اینها رو طاهرشون کنه نمیشه، ولذا بقا دارن همونجا میمونن. و چقدر بحث خلود عجیبه که از آقا بحث خلود را مبسوطن در عیون آوردن که دیگه بازم تو لطائف هم آوردیم در بحث قیامت، اونجا جمع جور کردیم همه جا آوردیم که خلود دیگه آیا خلود در عذابه یا خلود در جهنمه. بله کم کم عذاب براشون عذب می شود، عذاب عذب از ماده عذب، عذب یعنی گوارا، ما و عذبن فذکرونی. جناب امام سیدالشهدا به جناب سکینه فرمود که دخترم این پیام رو به جوانها برسان که این جزء تمثلات جناب حضرت سکینه است، از مکاشفات جناب سکینه در کربلا همین پیام جناب حسین ابن علی است که فرمود که به امت ما بگو شیعتی ما ان شربتم ما عذب، آب گوارا. اونجا هم عذاب رو میگوین عذاب، برای اینکه عذاب گوارای این افراده، از این افراد عذاب رو میخوان، با عذاب انس دارن. اونی که تو ته دلش با خدا هست عذاب براش گوارا نیست، ناگوار دادش در نیست. ولذا اونایی که تو جهنم جیغ داد دارن مثل جناب امیرالمومنین تو نه تو دعای کمیل تو بله کجا تو مناجات شعبانی میفرماد اگه من رو داخل آتش جهنم هم بذاری ما اونجا جیغ و فریاد داد فریاد میکنم. این برای اینکه ها من با جهنم گوارا نیست، برای جهنم مال کسی است که براش گوارا باشه. این آقا در اونجا معنا کردن عذاب رو به عذب، که اونهایی که واقعا اهل جهنمی هستن باید در اونجا بمانن، عذاب براشون گواراست، مثلا عادت میکنن با عذاب. بله دیگه ابد و دهر هم در اونجا باشن براشون با عذاب میسازن. برای اون کسانی که نخیر با عذاب سازگاری ندارن برای اینها سخت میگذره، خیلی یه چند مدتی که تا از اون حالشون در بیان دیگه سخت میگذره. اون وقت تو روایت آمد که عده‌ای از جهنمی ها اونچنان با جهنم انس میگیرن که اگر جناب رسول الله که رحمتن للعالمینه میاد از کنار جهنم عبور کنه، جهنم سرد میشه. به احترام اون حضرت چون رحمتن للعالمینه رحمت غلبه پیدا میکنه، یا من سبقت رحمت او غضبه، ولذا اون غضب فروکش میکنه. یک تعبیر غضب محو میشه در مقابل رحمت، عذاب کم یا نمیشه. میگن چی شده؟ چرا؟ بله اینا نه اینکه عادت کردن، چرا چنینجوری شده؟ میگن که قضیه اینه، پیغمبر داره میاد رد میشه، میگه در جهنم رو ببندید، ما چشم نداریم ایشون رو ببینیم، ما با این وضع میسازیم. سبحان الله. بله اینا درون رو چه کردن؟ اینا چه ریشه هایی هستن؟ بله اینا چه خباست هاییه؟ الله اکبر. بله بگن که خب پس بهشون بفرمایید که مثلا بیاد به داد ما برسی. اینا نخیر. میگن آه در جهنم ببندید که ما نبینیم، اصلا حوصله نداریم. اینا هست. خب حق پیش آورد، تقصیر من نبود، تقصیر این آیون بیماری های مالی خولی ها ببند. به یک معنا که مطلقا معدوم میشوند نیست، به یک تعبیری دیگه رحمت که غلبه پیدا بکند دیگه اون میشه اصل، و هر موجودی با اصل خودش محشور. این که هر فرعی با اصل خودش، هر موجودی با اصل خودش انس پیدا می کند، اگر توبه آمده اون تخیلات، اون گناهان، اون معلومات به ذات بدی را که انسان در خودش انشاء کرده بود، تمام این منشآت می افته در تحت نظر منشآت ولی خوب اینها میشه که بعد اون علم و عمل جوهرند و انسان سازند. اون بحث انشاءالله برای یک جایی که پیش بیاد اونجا اینا تر بشه، این لمش اونجا هم خوابیده شده. نه اینکه مثلا این خیالات اینهایی که در نفس به هر حال یک کسی خیال بد کرده، تو نفسش یه معلوم به ذاتی رو انشاء کرده و بر اساس اینکه این معلوم به ذاتش عین نفس اوست میشه عین نفس، و همون جور که نفس لوح محفوظ حق است، اون چرا که برش کشته شده، این بذرها همه در اینجا کشته هستند. اما عزیزان این طور نیست که اگر فرد کسی توبه بکند مطلقا اون آثار تکوینی گناه هم در نظام تکوین محو میشه. حالا بالاخره به نسل ها میرسه، به مثلا افراد میرسه، نمیشه از بین بره. بله این هست، یعنی مطلقا یه چیزی در نظام هستی جوری اون چنان بشه معدوم بشه راه نداره. البته چه بسا که رحمت بیاد محو بکند دیگه، نگذارد که آثار وجودی اون خیالات، اون توهمات بالاخره خودشو ظهور بده، اما نوعا ظهور میده. حالا دیگه یا در فرزندان یا در بعد، حالا اون آجان اونو باید حل بشه که حالا کاری که من کردم چطور مثلا در آیندگان تأثیر میگذاره، اون بحث دیگریه. این خیلی عجیبه، آدم رابطهش رو از جنبه عقلی، اما چون نفس مجرده اینا همه با بحث تجرد نفس ناطقه حل میشه. چون نفس مجرد است و این نفس مجرد برای اینکه مادی نیست، زمان و مکان نداره، و چه بسا که مثلا نسل مثلا فرد نسل جنابالی 70 نسل بعدی شما 7000 سال بعد مثلا باشه، این 7000 سالی که شما میفرمایید من یه خوبی کردم چرا به اون نسل 70 من میرسه؟ این به دلیل این که هستالی الان میخواید خودتو با زمان هماهنگ کنی، میگی من الان هستم، بعد اون نسل من 70 سال بعد هستم، در حالی که تمام موجودات در نشأه طبیعت قبل از تدریج در نشأه طبیعت همه در عالم مثال تحقق دارن و شما هم در عالم مثال تحقق داری. اون حقیقت نفس ناطقه شما در عالم مثال با مثال اون فرزند و اون نوه و اون نبیره و اون نتیجهی که هنوز نیامده، همه الان در عالم مثال همه به هم مرتبطن. ارتباط عوالم وجودی اشخاص باعث میشه که کاری رو که در نشأه طبیعت انجام میدهد، درسته که بر اساس نشأه طبیعت این مرتبه الان جناب‌عالی امروز هستی، 70 مثلا نسل شما 7000 سال بعد هستن. درسته که این الان بر اساس تسرم زمانی و مکانی انقضای مادی و طبیعی این طوریه، اما نفس ناطقه شما مجرده و اون حقیق اونها هم که میخوان آینده به تعبیر ما در اینجا تحقق پیدا بکنن و به وجود مادی طبیعی تنزل پیدا بکنن، الان که اینطور نیست که معدوم باشن، که الان موجودن، الان در عوالم دیگرن. شما هم که در اون عوالم هم که هستید، مضاف به این که در اینجا هم هستید، علاوه از این که شما در عوالم دیگر هم تأثیر و تأثیراتی دارید، تأثیرهای شما در اینجا هم بر اون عوالم بالا هم تأثیر میکنه. ولذا میبینید که یه بچه ای که الان در عالم مثاله، نفس مجرد شما هم در عالم مثال منفصله، ایشون از همین الان تأثیرات شما رو گرفته، بعد میاد در نشأه طبیعت که پیاده میشه در 5000 سال بعد از شما، یه خوبی شما باعث میشه که ولی اون بچه میبینید که مثلا فلونجا یه قدم خوبم برداشته. ولی این طور نیست آقا. این زیر سر این است که تو کل مباحث احکام، روایات، آیات باید نفس شناسایی بشه که انسان یک موجودی است، مادی، طبیعی، جسمانی، که من الان هستم و مال امروز هستیم و 30 سال قبل به دنیا آمدیم و مثلا 20 سال قبل هم از این دنیا می رویم. خودمون رو خلاصه بکنیم، اگه در بدن و همین محدوده زمانی، تمام اشکالاتی که در ذهن هست رو میاره. اما الحمدلله که دیگه در رفتیم، شدیم مجرد شدیم. وقتی مجرد شدیم، رفتی به نشأه طبیعت نداریم، مضاف به این که اون بحث انزالی بودن موجودات رو هم که الحمدلله گذروندیم، که آقا الان مرتبه نازله ما اینجاست، اصل ما جای دیگره، ما از اصلمون از جای دیگریم، از عالم دیگریم، و الان در همین یک آن واحد که دیگه لفظ نداریم بگیم غیر از آن چی بگیم، در تمام عوالم وجودی ما حضور بله وجودی داریم، هم در عالم عقلیم، هم در عالم مثالیم، هم الان در نشأه طبیعت هم هستیم. اگر قوس صعود رو هم که داریم طی میکنیم، که دم به دم به طرف قوس صعود هم میرویم، اون وقت یک موجودی میشویم که اگر در قوس صعود به هر کجا رسیدیم، همه قوس صعود رو هم در صعود پر کردیم و تمام قوس نزول رو هم در قوس نزول پر کردیم. یعنی یک موجودی هستیم، به تعبیر استقا موجود ممتد از فرش تا فوق عرش. اون بیان رو باید حل بفرمایید انشاءالله. خب بعد خاطره ای را از خود حضرت ایشون نقل فرمودن که در زمان در حال سنین ابتداییشون فرمودن که شبی را تنها از صحن خانه به ایوان آمدن، صفحه 253، در حالی که به اختزای سباوت، ولی دیگه دورانه کودکی و اینها، از ظلمت وحشت داشتن و به چپ و راست نظر می افکندن. اینها برای نگهبان هایی که بله دور پادگان ها اینها نگهبانی میدن زیاد پیش میاد. بله، نه این که نگهبانه قوه خیالش همش اینو بازیش میگیره که آقا مواظب باش مبادا دشمن بیاد اینا. یه وقت میبینی که مثلا یه فردا صبح اونجا رو که نگاه بکنه، ای بابا یه پلاستیک سیاه بود اونجا بود، ایشون مثلا فکر میکرده بله یه دشمنی الان آمده و اونجا آهسته خودشو الان زیر اون تپه بله کمین کرده و فلان و اینا. میبینی که یک دیگه اصلا رو گرفت بلا به جان اون پلاستیک شده، با این که فردا نگاهمون نه یه حلب بود یه پلاستیک بود. اینا قوه خیال بازی میگیره. بله، به چپ و راست نظر میافتندم که ناگهان در همین حال میبینم شخصی با چشمهای درشت برافروخته و مشتعل و با چهره بسیار خشن و عبوس، شمشیری برهنه، حالا تازه چه شیرین، و برافراشته در دست دارد و مثل میرغضب در برابر من ایستاده و آهنگ من کرده است. بله دیگه بیخبر از این که این میرغضب مثالی برخواسته از قوه خیال و انشاء نفسه. اینا عرض کردیم با همون معلومی به ذات با تل بفرمایی، انشاء نفس اوست و مایه آن وحشتی است که حالا اینجا الان لطیفه و مایه آن وحشتی است که تخم آن را در مزرعه دل کاشته، چنان که چنان صورتی هولناک از او رسته. لذا سعی بفرمایید بچه ها را ترس ندید. بچه ها را که ترس میدید، خود این ترس دادن تو دل بچه بزرفشونی کردن. این الان بزرفشونی میشه، بعد حالا ولو بزرگ هم که شده باشه، این بذرها این ترس، نه این که تو دلش کاشته شده، یواش یواش سبز میشه. براش یه وقایه صحنه‌ای که پیش میاد، آهسته آهسته اونو سبز میشه. بعد میبینه که حالا خوابهای بد داره، خصوصا اگه بچه های کودک رو چون زود منفعل میشن، اگه آدم یه شب به خاطر شلوغی اینها بترسوندشون، میبینه نصف شب خوابهای پریشان دیگه خیلی زیاد دارن. بچه بسا گریه میکنن، میپرن، ولی از لحاف در میرن، گرفتاری پیش میاد. اینا زیر سر اون بذرهای ترسیست که تو دلشون بله افشونده میشه. یادش بخیر که بله وقتی شلو میکردیم میگفتن یک سردگوش شما رو میخوره. بله یک سردگوش خیلی، حالا بله یک سردگوش خوده، یک سردگوش شما رو میخوره. اسم ایشونو میگرفتن، نمیدونم چی بود. آقا ما پیش خودمون مثلا یه چیزی میساختیم، بله یک سردگوش دیگه چی باشه مثلا، بله میخوره. حالا این جمله الان خیلی عجیبه. حالا عنایت فرمایید که ظرائف علمی را تو یک داستان از آقا مراد میفرمان. خب اون میر غضبی را که فرمودن ما دیدیم که یک دفع جلوی من یه همچین شخصی پیدا شده، ایشون که از قوه خیال و انشای نفس بیرون نبود، قوه خیال صورتگری کرده داد به حس مشترک، حس مشترک این صورت رو میبیند ازش، مثلا اونو میبیند با همون هیکلی که قوه خیال براش ساخته، براش شمشیرم میسازه برایشون. بعد حس مشترک نه اینکه میاد دوخت دوز میکنه، میگه که من قبلا هر کجا که صورتهایی رو که به من دادی به هم بافتم، بافت اینجوری بود که این الان میخواد تو رو بکشه. و چون این دیگه حالا اینجا یه ظرافتی هست که حس مشترک میاد دوخت دوز میکنه، آیا حکم کردنم مال ایشونه یه حکم دیگری میکنه که الان میخوایم مقدمه بگیریم برای این بحث. خب و مایه آن، مایه این خیلی عجیبه. بحث تکامل برزخی زیر سر همین کلمه است، همین مایه ها، خمیر مایه هایی که در نفس کشته میشه و تکامل برزخی زیر سر همین خمیر مایه هاست، منتها خمیر مایه هایی هست که هنوز این استعدادها شکوفا نشده، هنوز اینا در نیامده که تکامل برزخی خودشو نشون میده. ولذا حالا چقدر روایات آقا عجیبه که مثلا تو درون عمر اینها آقا به هیچ وجه ولایت امیرالمؤمنین یک سر سوزنم اونجا سوسو نکرد. بله این طوری، اینها دیگه از اون سرشتهای سجینی هستن که منجین سجین، بله این کلمه چقدر، بله آقا کلمه جن، مثلا خود جن کلمهش هم وحشتناکه، جن بله همچین سجین، اونم بله سجین همچین با یک بافت لفظ و اون تشدیدش و بعد این جیم و ولی اینها خیلی بله وحشتناکه. بعضی طبیعتشون، بافتشون، سرشتشون آقا اون چنان کثیف هست که اصلا بو نبرده از ولایت، هیچ بو نبرده. و تو روایت آمد که اگر ولایت امیرالمؤمنین رو همه میپذیرفتن، ما اصلا جهنم رو خلق نمیکردیم. برای اینکه جهنم خلق کردن معنا نداره، اصلا جهنم و بهشت زیر سر ولایته. اگر ولایت باشه بهشته، اگر نباشه جهنمه. حالا اینها رو عزیزان من، الان بحث سرشت پیش میاد، تینت پیش میاد، خیلی سنگینه که بله تو روایت از امام سوال کردن که آقا چه میشه بعضی از انسان ها میبینی مسلمون هم بندگان خدا، خدا پیغمبر رو قبول دارن، اما آقا خیلی بد میکنن، اصلا تمام بدیات و اینا جمع شده. اما مثلا بعضی ها میگن میریم کشورهای غربی ماشاءالله چقدر منظمن، چقدر خوب میکنن فلان، ولی کسانی هستن که به خدا و پیغمبر و اهل بیت اینها ایمان ندارن، اما خیلی آدمای خوبی هن، خیلی آدمای خیری هن، خیلی کارهای خوب انجام میدن. مثلا آدم از این مؤمن، از این مسلمان، از این بنده خدایی که ادعای مسلمانی میکنه و چه کارهایی میکنه عجیب و غریب، آدم انتظار داره که بابا آخه تو که تابع امیرالمؤمنین هستی، منو تو باید بله اهداف ایشون را، اون کمالات انسانی اون حضرت رو در خودمون پیاده کنیم. و این فلانی که اصلا از ولایت علی خبر نداره، ایشون چقدر کارهای خوبی میکنه. اونجا روایت خیلی عجیب طولانی و مرحوم جناب فیضم این روایت رو در وافی آوردن، شرح و بسط بسیار شیرینی دادن که یه وقتی هم صحبتش پیش آمد، وعده یادم هست، وعده دادیم که انشالله یه وقتی این بحث رو پیش بکشیم. حالا مثلا آدم یک ده روز محرمی رو این روایت رو بگیره بحث کنه و در کربلا پیاده کنه که از اون ور و از این ور پیاده بشه مثلا بحث. اونجا امام این رو جواب دادن، فرمودن که اونی را که بعد از تو نسبت به ولایت سر نسپرده، کارهای خوبی میکنه، از انسانهای مؤمن سرشتشون، گلشون، خاکشون، آبشون، بله یه چیزایی رفته اونجا مخلوط شده با سرشت اون آقا. اون آقا هرچه خوب بکنه، تمام خوبی های این آقا ماله بله فلون مؤمنی است که اون آقای مؤمن هرچه بد میکنه، تمام بدی هایشون مال این مؤمن. سبحان الله. تا حل بشه. البته روایت دیگه آقا، روایت مستند است، بزرگان نقل فرمودن، منتها به تعبیر آجان فرمودن باید به سرشون رسید، سرشون باید راه پیدا کنیم. یعنی چی؟ بله سرشت این میره اونجا مخلوط میشه، اون میاد اینجا مخلوط میشه، بعد این هرچه خوب میکنه قیامت میدن به اون، اون هرچه بد میکنه قیامت میدن به این. خب صحبت در این که کسی اعتراضم نمیکنه، میگه بله اقرا کتابه کفا به نفس کلی و معلی که حسیبا میخونه، میگه بله درسته، اعتراضم نداره. چرا اعتراض نمیکنن؟ چرا مثلا بله آقا یعنی چی؟ من کار خوب کردم، کار خوب منو میدید به فلانی، ایشون بد کرده، بعد ایشون میدید به ملاحین که خلافه. بله خب معلومه دیگه، این بالعدل قامت السماوات والارض. خب آقا جان شما که اینجور بالعدل قامت السماوات والارض، آخه چرا بدی من رو به ایشون و خوبی ایشون، خوبی من رو به ایشون و بدی ایشون به من میدید؟ این که خلاف عدله، که این که بله از اون سرشاخه‌های ظلمی که شما خودتون دستور دادید از این ظلم ها نکنیم. و میبینید نخه اعتراض نمی کنیم، میگه درسته، حقه، بالعدل قامت السماوات والارض. دیگه باید حل کرده ها اینا. خب مایه آن وحشتی است که تخم آن را در مزرعه دل کاشته. بله حالا الان که مثلا میاد یه صورت هولناکی رو میبینه، یه صحنه براش پیش میاد، در جا میبینید قوه خیال بله در خودش صورتی رو انشاء میکند، اون منشأ قوه خیال در نفس، اون دیگه میشه تخم، اون میشه بذر، اون مایه، این وحشتش، این تخمش، این بذر کاشته شده در جان. حالا این یواش یواش همونجا هست تا سبز بشه. بعد میبینید همین بذر کاشته شده سبز شده، یه وقتی خودشو به صورت یک شکل هولناکی، یک وضع هولناکی بله خودشو نشون میده. بله ما در کودکی نمیترسیدم اصلا، از ترس حالیم نبود و هر موقع مثلا شب میخواستم، با اینکه اون موقع نه برقی بود و اون دهات اونجوری و بله کوچه های تاریک و کذایی، اونم کوچه هایی که سگ هم بود، مثلا معمولا در خونه ها دیگه سگ بود، الان اخیراً دیگه یواش یواش دهات داره برداشته میشه. اون موقعی که مثلا دیوار و حصار اینا که نبود که دیگه سگ ها بودن سر خیابون، نه خیر اصلا نمی ترسید. بله تا یه شبی ماه رو زل گرفت، ماه رو زل گرفت و تمام محل آقا شروع کردن به مرسین کوبیدن و به سر و صدا راه انداختن. آقا ما اون شب یک وحشتی کردیم آقا، بعد خدا شاهده و اون وحشت آقا هنوز تو دل من هست و من خودم می دیدم در ایام جنگ که هنوز اون وحشت میاد به وقتش خودشونشون می ده. و این برای تجربه ما بله، با این که قبل تا قبل از اون شب اصلا ترس حالیم نبود و راحت مرا یعنی خیلی کوچیکم بودیم، یعنی شاید مثلا در حد بله 3 سال 4 سال همین حدودا، شب اگه ما رو می فرستادم به جای دور همسادا اینا می رفتم و نمی ترسید. اما اون یه شب کارشو کرد، بله ما رو زل گرفت و یه بزرگواری هم شروع کردم به سهرخونی و اون لحن سهر بله چیز به مناجات، اون لحن مناجات هم خیلی غمگین بود، عجیب غمگین بود. و اینم بندگان خدا اینا مرس آورده بودن نمیدونم بله اینا رو به همدیگر میزدن، ای میگفتن ای خدا بله به تعبیر خودمونی ای خدا همه جان ماه رو ولا کنه، ماه رو بیته ای خدا وانه چتی بابوشه و ما گرفتار شدیم. من فکر میکردم که دیگه عالم داره زیر رو میشه همچین چیزی. تقریبا بفرمایید که یه بار اون قیامتی رو که همه منتظر هستن که بله همه چیز به هم بخوره، ما یه بار این وحشتش تو دل افتاد، این گذار افتاد دیگه، کارشو کرد که کرد. اینا تخم میشه به وقتش در یک جایی که باید ترس ظهور بکنه، میبینید که اونجا خودشو ظهور میده و میاره و درست میکنه کارشو درست میکنه. بله این مایه اون وحشتی است که تخم اون را در مزرعه دل کاشته که چنان صورتی هولناک از او رسته. خب بله دیگه هر مایه هر تخمی بالاخره سبز میشه دیگه، اونم ماشاءالله نفس که لوح محفوظ نظام هستیه، هر چی که بکارید هرگز از بینم نمیره. تمام این امروز میسیم که خیلی سرحالی نوار تموم شد حد داریم خیلی بله، تمام اینها سبز میشه که در لوح محفوظ نفس همه محفوظ میمونن. و سخت فریاد برآورد و خود را به صحن خانه افکند که اهل خانه را بیمناک گردانیده. پس از اون ماجرا همگی از خانه به در آمدن، تنها کسی که او را نیافتن همون میرغضب بلعجب بود که بیرونی نبود و درونی بود. بله خب اینا حالا اگه میتونم برن درون را پیدا بکنم ببینه اونجا چه خبره. و همون تفلک او رو دیده بود و بس، اون هم نه با دیدگان ظاهر. این حالا همش میبینید توش حرفه. پس این لحظه ای که کسی مثلا چیزهای نامربوطی رو میگه بابا دیدم، خدا شاهده با این چشم خودم دیدم، به ابوالفضل دیدیم، به حضرت عباس دیدیم، بابا قبول کن، ندیده، بیرون نبود، نه اینکه ندیده باشه، معلومه به ذات خودش را به وسیله حسی مشترک دیده، قوه خیال میده، حسی مشترک با اون چشم بله درونی میبینه و ایشون خیال میکند که با این چشم ظاهری هم داره میبینه. و سبحان الله که قوه خیال مناسبت را هم جوری درست میکنه که بین اون چشم درونی با چشم بیرون بله ارتباط وجودی دیگه، اون چنان مناسبت را حفظ میکنه که این آقا فکر کنه حقیقتا با این چشم دیده و والی که با این چشم ندیده است، واقعیت بیرونی نداره. و چه بسا افرادی هم که میگن مثلا ما داشتیم به زیارت کربلا میرفتیم اینا، البته تشخیصش مشکله، واقعا تشخیصش این باشه که واقعا این از بیرون یا از درون، اکثری افراد از درون، از بیرون نیست. به سوی کربلا داشتیم میرفتیم، مثلا با امام زمان اینها سوار شدیم داشتیم همینجور میرفتیم، در حالی که فرض هیچ کدام اینها واقعیت خارجی نباشه، یه خمیرمایه های خوبی تو خودش کاشته بود، محبت امام زمان، دوستی اون حضرت، اینا رو در قوه خودش خیال خودش صورتگری کرده، تمثل داده و حتی چه بسا یه چارپایی هم تمثل داده، یه آقایی رو هم روی چارپا نشونده، خودش هم رفته پشت سر آقا نشسته، تمام اینها همش در محدوده درونی خودش باشه. بله اکثری این طوری هم. حالا بعد چون حس مشترک از بس که ارتباط بین چشم ظاهری با چشم باطنی داره، آقا خیال میکنه که همش در بیرون انجام گرفته، با حال اینکه در بیرون نیست. خب بعد همچنین قطرات باران، این از اینجا دو تا دلیل هست بر اثبات حس مشترک، که این خودش اصلا یه جلسه میخواد تا، ولی این دو تا دلیل رو بر اثبات حس مشترک مطرح کنه. بله.